برخی از کشورهای منطقه روابط تجاری هم با رژیم کودکش دارند. این بیعملی از کجا نشأت میگیرد؟ واقعا این سوال مهمی هستش که فکر کنم سوال نه تنها شنونده خوب که یعنی خیلی از مردم دنیا و حتی آزادگان جهان این سوال رو دارن که چرا حداقل کشورهای دیگه رژیم صهیونیستی رو تحریم اقتصادی نمیکنن، بهش کالا میدن و به اصطلاح اونو هی مدام تقویتش میکنن.
بله،
خدمت شما هستم استاد.
این داستان اسرائیل بزرگ خب طرح واقعیت آمریکایی هاست.
یعنی بله،
از قدیم هم آمریکایی ها اسرائیل رو به عنوان ژاندارم خودشون و نماینده خودشون در این منطقه میدیدن که این منطقه که عمده حرکت های اسلامی و نیروهای مقاومت درش قرار داره رو تحت کنترل در بیارن.
بله، همین رویای از نیل تا فرات.
بله، و اساس تشکیل رژیم قاسم صهیونیستی و اینها همه برای همین داستان بوده.
بله،
که این منطقه در اختیار و حاکمیت و تحت کنترل اونها باشه. خب لذا طرح خاورمیانه جدید، طرح اسرائیل بزرگ و این نطرها رو اون نیل تا فرات، اینها همه تعابیر مختلفی از یک حرکته که بالاخره باید عراق تجزیه بشه، ایران تجزیه بشه، سوریه تجزیه بشه، اسرائیل باید محدودش بزرگتر بشه، که همون که حالا در این داستان سوریه یه مقدار دوباره توسعه داد بحثاش رو در نبود یک دولت قوی و محکم در سوریه. لذا این خدمت شما عرض بکنم که طرح با این نگاه داره دنبال میشه. متاسفانه کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی که در منطقه هستند، خب دولت‌های اینها متاسفانه همه دولت‌های وابستند. لذا شما میبینید حتی مثلا یک کشوری مثل اردن که میتونه بیشترین کمک رو به داستان فلسطین بکنه، برعکس داره به اسرائیل کمک میکنه، حمایت میکنه. و همینطور سایر کشورهای اسلامی مثل عربستان، مثل امارات و کشورهای دیگه ای که خیلی میتونن به فلسطین کمک بکنن، ولی تو این داستان عملا دارن همراهی میکنن، حالا یا با سکوتشون یعنی اقدامی علیه اسرائیل انجام ندهند، یا نه حتی اینجوری که شنونده گفتن، محترم گفتن، درست هم گفتن، حتی واقعا روابط تجاریشون رو دارن با اسرائیل گسترش میدن و ادامه میدن، مثل ترکیه، مثل بعضی کشورهای دیگه. خب این به خاطر اون وابستگی و سلطه پذیری است که دولت‌های اسلامی به خصوص منطقه دارند و اینها حاضر نیستند بر اساس منافع امت اسلامی و نگاه‌های ارزشی و دینی ما و اصلا حتی حفظ منافع مادی امت اسلامی عمل کنن. اینا میخوان قدرت‌های خودشون برقرار بشه و قدرت‌هاشون همشون وابسته است. یعنی بله، اگر یه روزی آمریکایی‌ها نخواهند که خاندان آل سعود تو عربستان سرکار باشه، سرکار نخواهد بود. اگر نخواهند خاندان آل خلیفه تو بحرین باشه، نخواهند بود. و به راحتی اینا رو جابجا خواهند کرد. کمان که گاهی بعضی از پادشاهان همین کشور عربی رو رسما گفتن تو برو کنار پسرت بیاد. لذا اینا متأسفانه وابسته هستند به این قدرت آمریکا و قدرت‌های غربی. بنابراین طبیعیه که واکنشی نشون نمیدن. هرچی اونا بگن نه تنها مخالفت نمی‌کنن، بلکه اتفاقا مثل اردن میان کمک هم می‌کنن. اگه یه کشور مثل ایران هم مقابل طرح‌های توسعه طلبانه نامشروع رژیم قاسم صهیونیستی باشه، اینا میان با این ایران هم مقابله میکنن، همین هم تضعیفش میکنن به عنوان تنها حرکت مقاومتی که در مقابل او داره شکل میگیره.
در حالی که ملت‌ها دلشون و قلبشون با مردم مظلوم حالا منطقه و فلسطین و غزه هست، اما دولت‌ها، دولت‌های خائن متاسفانه اینها،
بله این دولت‌ها واقعا هم به معنای صحیح کلمه دولت‌های اسلامی نیستند، چون اصلا تقیدات لازم رو در احکام اسلامی و اداره کشور بر اساس ضوابط اسلامی ندارند. از اون ور هم در حقیقت منافع امت اسلامی در نظر نمیگیرند و با همه این جنایت‌هایی که داره میشه که شما دیگه می‌بینید توی تلویزیون که زنان، کودکان فریاد میزنن عرب ها کجا، مسلمان ها کجا، اینا دارن اینجا عمل میکنن. هرچند البته ملت ها خیلی هاشون حامی فلسطین هستن، متا تو بعضی از این کشورها حتی ملت ها هم تحت فشار قرار میدن و نمیذارن حرکت جدی شکل بگیره، کما اینکه ما الان شاهد هستیم در کشورهای اروپایی که حالا ادعای آزادی و مهد آزادی هستند و دارند. بعضی از حتی ایرانی های ما که متخصصین علمی هم هستند، طرف یک توییت، یک حرفی رو در نقد اسرائیل یا حمایت از فلسطین زده، دستگیر کردن، زندان کردن، حبس کردن و برخوردهای شدید و قاطع با حتی با مردم خودشون میکنن. لذا اونها در حقیقت نمیخوان اینجا یک مقاومتی شکل بگیره و میخوان این داستان اسرائیل بزرگ اتفاق بیفته. از این ورم به رغم خواست ملت‌ها، دولت‌ها متأسفانه همه وابسته و همه هم گوش به فرمان غرب و آمریکا هستند، ولذا طبیعی هلی. که اتفاق جدی اینجا به نفع جهان، جریان مقاومت و ملت مظلوم فلسطین از طرف کشور اسلامی به طور جدی شکل نمیگیره. بعضی از این کشورها حمایت‌هایی میکنن مثل قطر که حالا ارتباطاتی با اخوان المسلمین و حماس داره در حقیقت، ولی در مجموع عملا مانع این سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل که همین الان تو سوریه، خب کی بود در دهه‌های قبل جنگ عرب اسرائیل شکل گرفت؟ در مقابل همین توسعه طلبی‌های اسرائیل دیگه. ولی الان میبینیم خیلی راحت در سوریه اسرائیل میاد توسعه میده مناطقش رو و هیچ کس هم اعتراض نمی‌کنه، هیچ کس هم هیچ مقابله‌ای نمی‌کنه. این خب حاکی از هم وابستگی این دولت‌هاست و مادی‌گرایی و قدرت طلبیه که مانع یه حرکت جدی مقابله
بله
این رژیم غاصب و اهدافش در منطقه میشه.
انشاءالله به زودی از شاهد این باشیم که همین ملت ها این دولت ها رو در واقع سر جاشون بنشونن و
بله.
شاهد آزادی قدس شریف باشیم. خب شنونده محترم همچنان با ما باشید، میرو برمیگردیم تا لحظات دیگر در خدمت شما و جناب استاد ابوطالبی هستیم با سوالات شما و با پاسخهای استاد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
خب جناب استاد، یکی دیگه از سوالای خیلی متعددی که برام اومده بحث خروج ایران از NPT هستش و بحث ساخت بمب اتم، که حالا من اگر اجازه بدید چند تا از این سوالات رو براتون بخونم. 0913-3151 سوالشون اینه که اگر قانون خروج ایران از NPT تصویب شود چه اتفاقی میفته؟ شنونده دیگری به شماره 0918-83-39 پرسیده که چرا بمب اتم نمیسازیم ولو برای بازدارندگی، و حالا سوالاتی از این دست و سوالات مشابه که در واقع مضمونش همینه که اگر قرار هست که اونها هرچی میخوان به ما بگن و تعمیل کنن، خب پس ما هم از این پیتی خارج بشیم و در نهایت بمب اتم بسازیم ولو برای بازدارندگی.
بله ببینید، خب بحث خروج ایران از NPT که در قالب طرح سفوریتی در مجلس هم مطرح شده.
بله
حالا شنوندگان من خوب بدونن که NPT یک معاهده است برای در حقیقت منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که شاید حدود 190 کشور دنیا اومدن عضو شدن و این کشورها هم دو دست هستن، البته کسانی که کلن هسته‌ای، بمب هسته‌ای ندارن، سلاح هسته‌ای ندارن، و کسانی که سلاح هسته‌ای دارن که عمدش اون پنج کشور اصلیه به اصطلاح شورای امنیت هن که این سلاح هسته‌ای رو دارن. و اینجا در حقیقت منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، یعنی دیگه بیش از این کسی نباید داشته باشه، اونایی که دارن که حالا دیگه دارن، این خودش نکته ایه ها. هرچند البته در تعهدات کشورهای دارای سلاح هسته‌ای اینه که در بلند مدت آرام آرام سلاح‌های هسته‌ایشون رو چیکار کنن، از بین ببرن و این کارو بکنن، ولی خب چنین اتفاقی هیچ وقت نخواهد افتاد و اصلا هیچ علامتی هم در این زمینه نیست. بیشتر روی این هستن که کشورهایی که ندارند این توانایی رو نداشته باشن. بعضی کشورها مثل هند و رژیم غاصب و کره شمالی اینا هم که اصلا زیر بار NPT نرفتن، حالا کره شمالی رفت اومد بیرون و خب هسته‌ای دارند و زیر بار این هم نرفتن. کشورهای مثل کشور ایران خب از قبل از انقلاب این NPT رو امضا کرده و پذیرفته که کشورهایی که میپذیرن یعنی متعهد میشن که اولا سلاح هسته‌ای تولید نکنن، ثانیا فعالیت‌های هسته‌ایشون صلح آمیز باشه، ثالثا تحت نظر آژانس انرژی اتمی فعالیت بکنن. خب ایران هم اینو قبول کرده، اومدن اینا چقدر دوربین کاشتن تو مراکز هسته‌ای ما، چقدر سفر کردن، چقدر بازرس فرستادن و چقدر در لابلای این بازرس ها جاسوس فرستادن.
هلی.
و حتی ضربه هایی زدن متاسفانه مثل اون ویروس استاشنت و از این نوع اقدامات. و الان در حقیقت که خب ما بیایم همه این پادمان ها و قراردادها و اینها رو بپذیریم و همه نظارت ها رو بپذیریم، بعدم بیاد رئیس آژانس یک گزارش واهی علیه ما مطرح بکنه، همینم باعث بهونه بشه که اسرائیل بیاد به ما حمله بکنه یا بیان اون مکانیزم معاشره رو بخوان فعال کنن به معنی اینکه ایران به تعهدش عمل نکرده. خب این یه واقعیتیه، ما بر چی بمونیم تو این قرارداد ام پی تی؟ لذا بحث طرح سوریتش مطرح شده در مجلس. البته تهدید به خروج از ام پی تی خودش یک عاملی است و یک ابزاری است برای ما که بالاخره اونا این ترس رو دارن که وقتی ما خارج بشیم خب دیگه نظارت آژانس نیست.
بله.
و ما میتونیم اگه بخوایم بریم به سمت سلاح هسته‌ای. متأ اینم دقت بکنیم، خروج از ان پی تی لزوما به معنای رفتن به سمت سلاح هسته‌ای نیست، هرچند اونا این تهمت رو به ما خواهند زد، یعنی میگن شما اگه خارج بشید پس معنای یه کاری میخواید بکنید، تا که ما میخوام بگیم نه، ما میخوام خارج بشیم که اتفاقا بتونیم سیستم هسته یه صلح آمیزمون رو خوب پیش ببریم. شما هی دارید مانع تراشی میکنید، شما دارید برعکس دانشمندان علمی ما رو از طریق همین جاسوساتون لو میدید و مدل هسته‌ای علمیمون و صنعتی غیر نظامیمون داره تضعیف میشه. ما اگه بعضی از این نظارت آژانس رو نداشته بودیم شاید بعضی این دانشمندان ما از بین نمیرفتن امروز بودن.
بله.
لذا ما داریم جلوی ضرر رو میگیریم و البته دنبال تولید سلاح هسته‌ای هم نیستیم و بارها هم این تاکید شده. لذا خروج از MPT با این اقدامات اخیری که این آقایون دارن میکنن به نظر میسه کار معقولیه که یه ابزاری است برای دست ایران که از این ابزار برای حفظ منافع خودش استفاده بکنه و البته یه فشاری هم به اونا بیاره برای اینکه مکانیزم معاشره فعال نشه یا بحث دیگه که اونا دنبالش هستن. لذا خروج از MPT مهمه و باید هم یکی از بهترین واکنش ها در مقابل این اتفاقات اخیر همین میتونه باشه. ولی خب حالا اینجوری که شنونده نوشتن به این معنی است که ما خروجی از MPT یعنی که ما میخوایم حتما سلاح هسته‌ای تولید کنیم و اتفاقا برعکس اونا ممکنه تومت ما بزنن و ما هیچ وقت نباید این حرف هم بزنیم، چون واقعا ما فعلا دنبال تولید سلاح هسته‌ای واقعا نیستیم، یعنی به طور جدی رهبری نهی کردن و چنین بنایی هم جمهوری اسلامی نداره و این یک امر واقعی است نه یک امر شعارگونه. اما خب ما رشد صنعت هستیمون به قدریه که واقعا به مرزهای این دانش نزدیک شدیم و به خاطر همین اونا احساس خطر میکنن که ما میتونیم با یک جهش خیلی سریعی برسیم به اون داستان هستی. اما خروج از MPT به معنای خروج از اون نظارتهای آژانس و در حقیقت رفع شر این نظارتها و ناظران و چیزای آژانس هست که خیلی به ما ضربه زده و این بهترین چیزه. در این حال خودش هم یه تهدیدی است، یعنی از نگاه اونها یه تهدیدی است که ممکنه ایران بره به سمت هسته‌ای. تا حالا باشیم کنترلش می‌کردیم، حالا دیگه منم خوب کنترل بشم. لذا از نگاه اونها میگن خطرش این هست که بره به سمت هسته‌ای. لذا اونها هم یه ترس و واهمه از این داستان دارن و این واقعا یه تهدید واقعی است علیه کشورهای اروپایی و کسانی که دنبال هم اجرای این مکانیزم معاشره و سایر اقدامات علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستن. لذا طرح مهمی است و یه ابزار خیلی مهم برای دفاع از صنعت هسته‌ای ما و منافع ملی ما در عرصه هسته‌ای که این خروج از MPT در این شرایط میتونه به این داستان ما
بله.
کمک بکنه. حالا ممکنه اونا فشارشون رو به خاطر این افزایش بدن یا تحریم‌هاشون افزایش بدن، خوب کاری که دارن میکنن، یعنی ما این همه حسن نیت نشون دادیم و تحت نظر آژانس عمل کردیم، هم تحریم شدیم، هم دانشمندانمون شهید شدن، هم یه جاهایی مجبور شدیم فعالیت هستمون رو متوقف کنیم. خب با همه این کارها هیچ امتیازی به ما ندادن، بهتر که نشد بلکه یه جاهایی بگیم بهتر هم شد. خب دیگه برای چی بریم زیر مجموعه MPT ادامه به کار بدیم؟ ما میتونیم از این فضا به عنوان یه قدرت و اهرم فشار علیه اون استفاده بکنیم و صنعت هسته‌ایمون رو و این نوع امکاناتمون رو اتفاقا با این نگاه بهتر و بیشتر جلو ببریم.
بله همینطوره. بسیار ممنون و متشکرم. ان شاءالله که در واقع همینطوری که فرمودید باشه و ملت ایران همواره به دنبال استیفای حق خودش و حقوق خودش بوده و چیزی بیش از این هم نمیخوایم. علم هسته‌ای و صنعت هسته‌ای یکی از میشه گفتش علوم اقتدار آفرین هستش و جزء در واقع میشه گفتش که صنعت‌های پیشران هست که به تعبیری اگر راه بیفته و اون رو داشته باشیم خب سایر صنایع رو هم به دنبال خودش میکشه و در حوزه‌های مختلف از جمله بحث پزشکی، بحث داروسازی، بحث تولید برق و خیلی مسائل دیگه ما خلاصه به پیشرفتایی میرسیم که انشالله همین گونه هم باشه. خب ممنون و سپاسگزارم از توضیحات جناب استاد ابوطالبی و حضورشون در برنامه پرسامان انقلاب. سپاسگزارم از شما شنونده محترمی که ما رو تا انتها دنبال کردید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هستش. خدا قوت به تهیه کننده خوب برنامه جناب عبدالله جوادی و سایر دست‌اندرکاران این برنامه و ممنون از پخش رادیو معروف که این فرصت رو در اختیار برنامه پرسامان انقلاب قرار دادن. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای ایران ای مرز پرگوهر. چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
آقایون خانوما سلام علیکم. چند روز پیش توی اداره آقای صالحی رو دیدم. ایشون مسئول خرید اجناس مورد نیاز اداره است. بعد از حال و احوال گفت که فلانی، من که مسئول خرید برای اداره هستم، اگه موقع خرید از فروشنده تخفیف بگیرم میتونم مقدار تخفیف رو برای خودم بردارم و قیمت بدون تخفیف رو به اداره اعلام کنم. در ضمن نظر و جواب حضرت آقا رهبر معظم انقلاب رو میخواستم. گفتم صالحی جان، حضرت آقا به این سوال شما که مربوط به مسئولین محترم خرید در ادارات یا شرکت ها و کارخونه ها میشه پاسخ دادن و گفتن که مقدار تخفیف متعلق به شرکت یا اداره است و مأمور خرید نمیتونه بیش از مبلغی که خریده با کارخونه، شرکت یا اون اداره محاسبه کنه. یعنی چی؟ یعنی شما که مسئول خرید اداره یا یه شرکت یا کارخونه هستید نمیتونید موقع خرید برای شرکت یا اداره مبلغ تخفیفی رو که گرفتید بذارید توی جیب خودتون، بلکه باید عین همون مبلغی رو که نهایتاً از فروشنده جنس رو خریدید به کارخونه، شرکت یا اداره اعلام کنید. ارادتمند.
به ساعت 9:17 دقیقه رسیدیم. شما هم وطن گرامی شنونده رادیو سراسری معارف هستید. همونطور که میدونید شامگاه اول مهر ماه حضرت آیت الله خامنه ای متظله العالی در سخنرانی تلویزیونی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی ایراد فرمودن موضوعات مهمی رو مطرح کرده. ایشون در بخش پایانی سخنانشون تنها راه علاج و پیشرفت کشور رو قوی شدن در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی خوندن و افزودند افراد هوشمند و صاحب نظران دلسوز باید راه‌های تقویت کشور رو پیدا و دنبال کنند، چرا که در صورت قوی شدن طرف مقابل دیگر حتی تهدید هم نمی کنند.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونچه رو که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداری. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه از ما، مطلقا چنین تأثیر نداره. این اولا. ثانیا به عکس، زیانهایی هم مترتبه برش. یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستن، یه چنین زیانهایی هم داره.
آوارس نسل غیرت و ایساری، از ظلم و تجاوز و ستم بیزاری، در دست ضعیفان گل خوشبو هستی، در چشم تمام ظالمان چون خاری، از جبهه انقلاب پا بس نکشیم، همچون شهدا دشمن استکباری، با دوست همای رحمتی و رفت، با خصم اشدا و علل کفاری، با دوست همای رحمتی و رفت، با خصم اشدا و علل کفاری. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار.
بسیار ممنونم از لطف و عنایت و همراهی شما عزیزان با رادیو سراسری معارف. برای این لحظه شما بزرگواران برنامه پنجره رو در نظر گرفتیم. 17 دقیقه شنونده این برنامه خواهید بود. 9:40 دقیقه هم زمان پخش برنامه تشرف هست که عرض ادب به مصدر ائمه بزرگوار صلوات الله علیه اجمعین خواهد بود. دعوت میکنم با برنامه پنجره همراه باشید.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
فرزندی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فرصت خود رو در صحنه علنی مجلس به دست آورد.
البته محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کارو نکن. تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
سلام شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی، با دریچه دیگری از پنجره با شما به نظاره می نشینیم. همراه هر دانش آموز است، چه در مدرسه چه در خانه. این همراهی باید دوستی و انس می آورد، اما دانش آموزان علاقه به این همراه همیشگی نشان نمی دهند. دوستی که پر از دانایی و قصه های ناگفته است انگار فراموش شده. صفحاتش در سکوت ورق می خورند، اما هیچ شور و هیجانی در آن نیست. چرا آنچه باید جذاب باشد این گونه نیست؟ صدایی از جلسه رسمی به گوش می رسد.
بایستی کتاب بتوانه دانش آموز رو پرورش به دبار بیاره. اولا کتاب باید جذاب باشه. شما الان اگر مراجعه کنید به جوان و نوجوان دانش آموز، چه در دبستان چه در دبیرستان، میبینید کتاب درسی براش چیز شیرین و جذاب نیست. هم محتوا باید جذاب باشه، یعنی سنگین ترین مباحث علمی رو میشود با شیرین ترین بیان منعکس کرد.
کتب درسی برای جوانان و نوجوانان باید جذاب باشد، اما الان جذاب نیست و این یعنی مشکلی بزرگتر از آنچه به نظر می‌رسد وجود دارد. اما سوال اینجاست، چه کسی می‌تواند این جذابیت را ایجاد کند؟ خانم نغمه معلمی است که سعی دارد پل ارتباطی بین ما و دانش آموزان باشد. با خودش فکر می‌کند چرا با وجود همه تلاش‌ها دانش آموزان علاقهشان را به کتاب‌های درسی از دست دادند؟
نغمه ظالمی هستم، کارشناس ارشد آموزش ابتدایی. ببینید، در پایه اول ابتدایی به عنوان مثال کتاب ریاضی ما دستورزی‌های بسیار متنوعی برای دانش آموزان تدارک دیده شده و آمارها هم نشون میده که دانش آموزان کلاس اول ریاضی رو بهتر از کتاب‌های دیگر و مطالب دیگر یاد می‌گیرن. اما این چرا استمرار نداره و چرا دانش آموزان ما در پایه‌های بالاتر سخت‌ترین درس رو درس ریاضی عنوان می‌کنن؟ به خاطر اینکه اون مهارت‌هایی که در پایه اول یاد گرفتن این استمرار نداره، به پایه‌های بعدی منتقل نمیشه و مطالب از حالت مهارت محور و دستورزی بودن به حالت انتزاعی تبدیل میشن.
خبرگزاری کتاب ایران ایبنا در مقاله با این عنوان چرا بعضی کتاب‌ها برای بچه‌ها جذاب نیستند از این علل و عوامل یاد کرده. طولانی بودن متن کتاب‌ها، استفاده از کلمات دشوار، رنگامیزی تیره و کدر و قرار دادن پیام‌های مستقیم در محتوای کتاب از عواملیه که جذابیت کتاب رو برای کودکان و نوجوانان کم می‌کنه. از چرایی جذاب نبودن کتاب‌های درسی از زبان چند دانش آموز بشنویم.
من مهیا شیخ هستم، کلاس چهارم که امسال وارد کلاس پنجم میشه. از درس‌های کلاس چهارم علوم و ریاضی خیلی سخت بود. ما تنها کاری که می‌کردیم فقط حفظ می‌کردیم مطالب. ما مطالب اونجوری نبود که ما بخوایم مطالب رو درک کنیم و از اون مهارت‌هایی که یاد می‌گیریم توی مراحل زندگی اون استفاده کنیم. ما فقط مطالب رو حفظ می‌کردیم. یه سری درس‌ها واقعاً خسته کننده بود. خسته می‌شدیم. حالا چه علوم باشه و چه ریاضی.
به نظر من کتاب درسی جلد و فضاش مقداری مثلا با فضای امروزی جور در بیاد خیلی بچه‌ها مشتاق‌تر میشن.
ترم امینی هستم، دارم میرم کلاس ششم و تا الان همه نمراتم خیلی خوب بوده و یک بارم جهش سرم، اما بعضی اوقات سر کلاس درس هم حتی دوست ندارم کتاب رو باز کنم و ازش مطلب یاد بگیرم، چون حجم درس ها خیلی زیاد و خسته کننده است. برای مثال همین کتاب فارسی درسش خیلی طولانیه، در صورتی که میتونه خیلی حجمش کمتر باشه. یا کتاب مطالعات اجتماعی، با اینکه داخلش کلی فعالیت داره، آخر همه فعالیت ها به خود کتاب خلاصه میشه و ما باید هرچی رو که یاد گرفتیم داخل خود کتاب بنویسیم.
امروزه با سیطره رسانه‌های تصویری و صوتی و سلطه انکارناپذیر فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، کار سخت نظام آموزشی کشور و کتاب‌های درسی رقابت با این رسانه‌هاست که لازمش داشتن جذابیت‌های محتوایی و متنی و بصری و ارائه محتوای بروز و کارآمد برای دانش آموزانه. خانم ملاحت نجفی، رئیس حوزه تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی، در این باره صحبت کردن، با هم بشنویم.
سیاست جدید سازمان تألیف کتاب‌های درسی، سازمان پژوهش و دفتر تألیف کتاب‌های درسی اینطور هست که برای کتاب‌های جدید و تألیف هم اکنون یک مدیر هنری و تیمی از تصویرگرها رو داریم که همزمان با ما پیش میرن. مدیر هنری در جلسات اعضای تألیف گروه شرکت داره و نظرات کارشناسی خودش رو در رابطه با زیباتر شدن و جذابتر شدن کتاب‌های درسی به گروه ارائه میده. خوشبختانه کتاب‌های جدید و تألیف ما بخش رسانش کاملا پررنگ هست. مثلا ما یه سری پادکست‌های صوتی رو در کتاب‌های درسیمون داریم، شاهدش هستیم. پادکست هایی که برای ایجاد انگیزه در کتاب های درسی اومدن، یا پادکست های صوتی تصویری که دانش آموز هم تصویر یک واژه رو میبینه و هم تلفظ درست اون رو میتونه بشنوه و معلم میتونه از این ظرفیت استفاده بکنه تا آموزش رو برای دانش آموزان هم جذابتر بکنه و هم مفیدتر و راحتتر بکنه. در کنار این پادکست های صوتی یک سری فیلم های آموزشی انیمیشنی هم داریم. مثلا ما برای اینکه شکل نوشتن نشانه رو به دانش آموز آموزش بدیم، حالا یک سری فیلم هایی به شکل خمیر بازی اومده در کتاب درسی. دانش آموزان به راحتی میتونن رمزینه رو اسکن بکنن، فیلم رو مشاهده بکنن و شیوه صحیح نوشتن نشانه رو یاد بگیرن.
معلمان مدارس که خودشون پدر و مادر هستند و از سرگرمی‌های بچه‌ها خبر دارن و با دغدغه‌ها و نیاز اونها آشنان، بهتر میتونن از دلایل عدم تمایل بچه‌ها به مطالعه کتاب‌های درسی صحبت کنن.
بنده با 27 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش، ابتدا اینکه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دسترسی دانش آموزان به منابع اطلاعاتی و محتوای جذاب در فضای مجازی، محتوای کتب درسی، برخی از این محتواها با واقعیت‌های زندگی و مسائل اجتماعی الان تطابقی نداره. ارتباطی رو دانش آموز نمی‌بینه بین این محتواها با اون چیزی که در واقعیت داره مشاهده می‌کنه. دلیل دیگه میتونه این باشه که بعضی از این موضوعات غیر کاربردی هستن و با نیاز دانش آموز امروز تناسبی نداره. این هم یکی دیگر از دلایل هست. فکر میکنم تنها راهکار در این مورد بازبینی و اصلاح کتابای درسی هست با توجه به نیاز دانش آموز امروز، یعنی